ثبات باشید. اما در ادامه برنامه‌های امروز پنجشنبه دعوتتون می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه گنج پنهان باشید.
گنج پنهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپویان آگاه. مژگان اسدنیا هستم. مستند گنج پنهان از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. گسترش سرمایه مبتنی بر گسترش تولید و توجه به فرصت‌های پنهان در مدیریت تصمیم میباشد. انتخاب و تصمیم نقش بسزایی در بررسی فرصت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. در شماره‌های قبل در مستند گنج پنهان به بررسی فرصت‌های اقتصادی سواحل مکران پرداختیم. مناطق ساحلی ایران با داشتن حدود 2% از جمعیت کشور و در برگرفتن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی، صنعتی و اقتصادی، نقش غیرقابل انکار در رشد و توسعه کشور دارند. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، صید و صیادی مهمترین فعالیت بومیان و ساحل نشینان مکران می باشد. از این رو این پرسش مطرح است که فعالیت‌های شیلاتی، فراورده‌های شیلاتی و مدیریت شیلات چه نقشی در توسعه کارآفرینی و ارزآوری منطقه و حتی کشور ایفا می‌کند. با این اوصاف بر آن شدیم به کاوش و تتبع در حوزه مکران بپردازیم. حاصل این کاوش در یک حرف این بخش هاست.
یک حرف.
پیشینه.
اصلا چرا مکران؟
پیوست.
حجم سید و آبزیانی که از این منابع برداشت میشن نقش با اهمیتی رو در فرایندهای اقتصادی منطقه و رونق کسب و کارهای مرتبط دارن.
از چند زاویه
میشه در این سواحل ارزشمند توسعه‌ای رو مبتنی بر صنایع تبدیلی و صنایع شیلاتی مرتبط با دریا داشته باشیم یا نه؟
اینجا رادیو اقتصاد. وبگاه رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. صیادی مهمترین پیشه در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان مکران می باشد که قدمت تاریخی دارد. اما چرا مکران؟ پیشینه.
اصلا چرا مکران؟ مکران یا مکران؟ در خصوص پیشینه حوزه مکران در بحث مباحث شیلاتی، اصلا چرا مکران، مکران یا مکران؟ الفاظ مکران و مکران در کتب علمی هر دو درست هست و محلی ها از لفظ مکران استفاده می کنند و من هم اینجا از همین لفظ استفاده خواهم کرد. مکران سرزمینی که قسمتی از سیستان و بلوچستان، قسمتی از کرمان هرمزگان و قسمت‌هایی از کشورهای هند و پاکستان را شامل می‌شده است و حتی در هند و پاکستان شهرهایی به همین نام وجود دارد و در دوره‌های تاریخی مختلف مکران بخشی از قلمرو ایران بوده است. شغل مردم این حوزه بیشتر دامداری و کشاورزی بوده و از نوعی نیشکر به نام پانیز استفاده می کردن و حتی به کشورهای مجاور صادر می کردن. مکران چرا بر این منطقه نام گذاشته شده است؟ مباحث زیادی در این خصوص گفته شده که یکی از اونها در گویش ها و در مباحثی که مردم عنوان می کردن این بود که این سرزمین سرزمین ماهی خوران بوده است که در تطور زمان و در گذشت زمان ماهی خوران به مکران تغییر نام پیدا کرده است. حوزه مکران در بحث مباحث شیلاتی و اقتصاد در شیلاتی در بعد از انقلاب به صورت بسیار پرشتاب و همکنون بسیاری از ساحل نشینان حوزه مکران به حرفه مباحث مختلف در بحث های شیلات مشغول به کار هستند و بهتر بگویم همکنون حوزه مکران با صنعت شیلات به صورت بسیار جدی عجین گشته است و به این معنی که حوزه مکران همکنون رتبه اول صید کل کشور رو به خودش اختصاص داده و در بین کل استانهای کشور 35% از کل صنایع شیلاتی کشور در این حوزه استقرار یافته و یکی از مهمترین قطبهای پرورش میگوی کشور نیز این منطقه می باشد. همچنین 46 بندر و مرکز تخلیه سید در حوزه مکران قرار دارد و در خصوص پرورش ماهیان دریایی در قفس نیز در این حوزه برنامه ریزی های جدی صورت گرفته و در مباحث بین المللی و منطقه‌ای نیز حوزه مکران در بین 35 کشور حوزه اقیانوس هند و در کمیته تون ماهیان اقیانوس هند IOTC رتبه دوم به لحاظ صید و ناوگان صیادی رو به خودش اختصاص داده است.
حوزه شیلاتی یکی از بخش‌های کم هزینه برای ایجاد اشتغال است و می‌تواند علاوه بر آمار کنونی اشتغال را به چند برابر افزایش دهد. از این رو این پرسش مطرح است که پتانسیل‌های صید و صیادی حوزه مکران چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه مکران و کشور ایفا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در بخش پیوست مستند گنج پنهان با کارشناسی دکتر رضا نادری دکترای علوم شیلاتی. پیوست
رضا نادری هستم، دکترای علوم شیلاتی با سابقه کار حدود 25 سال در حوزه‌های مختلف شیلاتی که در حال حاضر مسئولیت معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلاتی ایران رو عهده‌دار هستم. در پیوست این بحث این پرسش مطرحه که پتانسیل‌های صید و صیادی حوزه مکران چه تأثیری رو بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور ایفا می‌کنند. بایستی عرض کنم که محدوده مکران که سواحل دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان و بخشی از شرق استان هرمزگان رو در حوزه فعالیت‌های شیلاتی شامل میشه، نقش بسیار ارزشمندی رو در فرایندهای تولید آبزیان بهره‌برداری از منابع آبزی داره که منجر به تقویت چرخه‌های اقتصادی منطقه و کشور میشه. حدود 4000 فروند شناور صیادی توی این محدوده صیدگاهی فعال هستند که در کلاس‌های مختلف قایق حدود 2500 فروند، لنچ صیادی حدود 1400 فروند و کشتی هم حدود 100 فروند میشن. به طور تقریبی بین 30 تا 32000 نفر اشتغال مستقیم حاصل از فعالیت این شناورهای ماهیگیریه که عموماً هم از مردم ساحل نشین و بومی منطقه هستند و همچنین حدود 90000 نفر اشتغال غیر مستقیم مستقیم در صنایع وابسته، یعنی مشاغلی رو که عموماً متکی به صنایع پیشین و پسین صید هست رو شامل میشه. حجم صید و آبزیانی که از این منابع برداشت میشن نقش با اهمیتی رو در فرایندهای اقتصادی منطقه و رونق کسب و کارهای مرتبط دارن. مجموعه این آبزیان به طور عمده در گروه‌های آبزی مختلفی دسته‌بندی میشن، از جمله کفزیان، سدزیان درشت، سدزیان ریز، میگو و فانوس ماهیان. بر اساس آمارهای موجود و رسمی شیلات در سال 1397 حدود 450 هزار تن حجم صید و برداشت آبزیان از این محدوده صیدگاهی بوده که میشه گفت بیش از 60% از حجم صید کل جنوب رو به خودش اختصاص میده. گروه آبزیان سدزی درشت تقریبا حدود 270 هزار تن صید شده که حجم بسیار بالاییه و عموما هم این از آبزیانی که بخشی از گونه های با اهمیت اون نظیر گونه هور، گیدر، هور مسقطی، زرده و گونه های دیگه‌ای که عمدتا مورد مصرف برای تولید کنسرو تن ماهی قرار می‌گیرند و زنجیره های تولید و ارزش این محصول هم در سراسر کشور جریان داره. اساساً برداشت از ذخایر سدزی درشت در آبهای ساحلی مکران انجام میشه و بخش دیگری هم از صیدگاه آبهای دور در اقیانوس هند که از طریق مکران امکان دستیابی به این ذخایر به نوعی فراهم شده. میشه گفت که حدود 900 فروند از شناورهای صیادی لنچ به تجهیزات روزآمد و مدرن دریانوردی و صیادی مجهز شدند و در صیدگاه‌های اقیانوس هند هم حضور پیدا می‌کنند و ضمن هماهنگی که با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی زیربط از جمله سازمان خاروبار کشاورزی جهانی FAO و کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند IOTC به عمل اومده، امکان فعالیت اونها در صیدگاه‌های اقیانوسی فراهم شده، منجر به عملکرد بسیار مطلوبی هم از جنبه تولید و اقتصاد شده، به طوری که جایگاه اول رو از جنبه میزان صید در حوزه غرب اقیانوس هند در بین 40 کشور بهره برداری کننده از این ذخایر کسب کردیم. ضمناً حدود 1300 فروند از شناورهای صیادی ما در دبیرخانه کمیسیون تنماهیان اقیانوس هند ثبت شدند و امکان حضور و فعالیت در صیدگاه آبهای آزاد اقیانوس هند رو دارند.
شما شنونده مستند گنج پنهان هستید. گنج پنهان به بررسی استعدادهای اقتصادی مناطق بکر ایران و سواحل مکران می‌پردازد. گنج پنهان. اهمیت مدیریت در کنار بنیانهای دانشی با توجه به اهمیت روزافزون شاخصهای اقتصادی آبزی پروران امری اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو در فرایندهای بهره‌وری و بهبود شاخصهای اقتصادی، مدیریت ماهیگیری شیلات از پارامترهای بررسی استعدادهای اقتصادی مکران در بخش شیلات می باشد. ادامه بخش پیوست با کارشناسی دکتر رضا نادری، دکترای علوم شیلاتی با 25 سال سابقه کار در حوزه‌های گوناگون شیلات.
در پیوست این بحث این پرسش مطرحه که اقدامات مدیریت ماهیگیری شیلات در حوزه مکران چه نقشی رو در فرایندهای بهره‌وری و بهبود شاخصهای اقتصادی ایفا میکنن. به نظر میرسه که ابتدا اشاره‌ای رو به مفهوم اجمالی بهره‌وری داشته باشیم. بهره‌وری استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف سازمانیه. اقدامات مربوط به مدیریت تلاش صید و دوره‌های دریاروی شناورهای صیادی هم از جنبه مدیریت سید نتایج مطلوبی رو به دنبال داره و هم توجیه اقتصادی بهتری رو برای بهره بردار ایجاد میکنه. ارتقای سطح دانش و مهارت صیادان و بهره برداران و استفاده از علوم روز دنیا که میتونه منجر به افزایش سطح آگاهی و موفقیت‌های بیشتر صیادان بشه. همچنین فرصت‌هایی رو برای استفاده از ظرفیت‌های آبزی پروری در حوزه دریا، یعنی پرورش ماهیان دریایی در قفس که به نوعی استفاده بهینه از پتانسیل دریا برای تولید بیشتر و نتایج ارزشمندی رو هم در کشورهای مختلف دنیا به دنبال داشته و از پروژه ها و رویکردهای منطبق با اقتصاد مقاومتی در کشور ما هست که توسط شیلات دنبال میشه. و از این دست اقدامات متنوع دیگه که با رویکردهای توسعه اقتصادی و منطبق با سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی همسویی داشته، زمین که توسعه اجتماعی و اقتصادی برای منطقه مکران و کشور رو به دنبال داره و منجر به ارتقاء بهره‌وری میشه. و در خاتمه این که میشه گفت بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست و با امید به پیشرفت بیشتر فعالان این بخش، یعنی صیادان و بهره برداران پرتلاش کشور عزیزمون ایران و به ویژه حوزه مکران.
توجه به سواحل مکران و ظرفیت‌های نهفته این سرزمین ایجاب می‌کند به بررسی نقش پارامترهای گوناگون در آبزی پروری بر بهبود معیشت و اقتصاد مردم منطقه و کشور بپردازیم. در بخش از چند زاویه با کارشناسی آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران، به موضوع توسعه بخش شیلات سواحل مکران از زاویه دید توسعه مبتنی بر صنایع تبدیلی و صنایع شیلاتی مرتبط با دریا می‌پردازیم. از چند زاویه.
موضوع توسعه بخش شیلات و آبزیان در سواحل مکران از چند زاویه قابل بررسی هست. یکی از وجوهاتی که بایستی به اون پرداخته بشه این هست که آیا میشه در این سواحل ارزشمند توسعه رو مبتنی بر صنایع تبدیلی و صنایع شیلاتی مرتبط با دریا که یکی از وجوهات مهم این ناحیه هست داشته باشیم یا نه؟ در حوزه شیلات و آبزیان یکی از بخش هایی که میتونه باعث ایجاد ارزش افزوده بشه و همچنین کمک بکنه به رفع محرومیت و در کنار اون ایجاد ثروت در حوزه، بخش توجه به صنایع تبدیلی هست که میتونه محصولات متنوع و گوناگونی رو از آبزیان تولید بکنه و به بازارهای مختلف داخلی و جهانی عرضه بکنه و در واقع پشتیبانی باشه برای حوزه تجارت. در حوزه مکران ما دارای ذخایر ارزشمندی هستیم از گونه‌های مختلف آبزیان. یکی از گونه‌های بسیار مهمی که در این بخش و در این حوزه وجود داره گونه‌های تن ماهیان هستند که به خصوص در منطقه سواحل استان سیستان و بلوچستان مهمترین صید منطقه محسوب میشن و میتونه برای کشور ارزاوری و سوداوری و همچنین به عنوان یک منبع قابل اعتنای پروتئینی برای مردم عزیز کشورمون محسوب بشه. در حال حاضر نوع توسعه‌ای که در بخش صید و صیادی تون ماهیان انجام میشه مبتنی بر تولید کنسرو از صید حاصله هست، در حالی که میشه با تغییرات اندکی در روش‌های صید، اصلاح روش‌های صید و نگهداری و همچنین توسعه صنایع تبدیلی مرتبط در بخش‌های نزدیک به دریا در سواحل مکران بتونیم به سمت تولید محصولات صادرات محور و دارای ارزش افزوده ای بریم که هم بتونه ایجاد ثروت بیشتر بکنه برای قشر بهره بردار جامعه صیادی و هم اینکه با ارتقاء کیفی محصولات باعث بشیم که محصولات با درجه کیفی بالاتری هم به دست مردم کشورمون برسه و هم در سبد صادراتیمون قرار بگیره. به طور کلی یکی از با کیفیت ترین محصولاتی که میتونیم از تون ماهیان تولید بکنیم تون گرید ساشیمی هست که این تون از قیمت قابل توجهی در بازار جهانی گوشت این ماهی تون از ارزش بسیار بالایی در بازار جهانی برخوردار هست و قابلیت این براش وجود داره که بتونیم اون رو به کشورهای دیگه صادر بکنیم. بر اساس پروژه مشترکی که سازمان شیلات ایران با دستگاه‌های با کشورهای دیگه در منطقه چابهار انجام داد، بر اساس بررسی انجام شده این قابلیت وجود داره که ما بتونیم با سرمایه گذاری مناسبی در این بخش، چه سرمایه گذاری داخلی چه سرمایه گذاری خارجی، تولید محصول تون با سید قلاب، همچنین ایجاد سالن‌های فراوری این تون، قابلیت صادرات این محصول رو ایجاد بکنیم. برای اینکه به لحاظ اقتصادی بتونه وضعیت روشن بشه، این هست که به این مثال و به این نکته اشاره میکنم که تنها بین 5-10% ورود محصولات تون ماهیان به عنوان محصولات غیر کنسروی در چرخه صنعتی، این قابلیت وجود داره که هم کنسرو با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره و هم اینکه ما بتونیم در بخش صنایع تبدیلی مربوط به ازای هر صنعتی که ایجاد میشه تقریبا به طور متوسط چیزی حدود 800 نفر رو به طور مستقیم و چیزی نزدیک به 2400 نفر رو به صورت غیر مستقیم برشون اشتغال ایجاد بکنیم. در کنار این موضوع قیمت و ارزش این ماهی تون هست و اونم اینه که در حال حاضر قیمت ماهی تون وقتی که در شرایط تون کنسروی به کارخانجات کنسرو عرضه میشه به طور متوسط چیزی نزدیک به 1.5-2 دلار هست، در حالی که اگر ما این تون رو به صورت تون گرید ساشیمی و به صورت لاین تون ماهیان در بیاریم و به بازارهای جهانی عرضه بکنیم حداقل ارزش اون 8 دلار خواهد بود، یعنی به میزان 4 برابر ارزش پایه فعلی میتونه برای بهره بردارا سوداوری و ارزش داشته باشه و طبیعتاً میتونه رونق اقتصادی خوبی رو به منطقه بده که حالا اگر ما سید تون ماهیان منطقه رو بالای 150 هزار تون در نظر بگیریم، این 150 هزار تون 10% دیگه حدود 15 هزار تون هست که میتونه ارزش قابل توجهی رو به میزان نزدیک به 60 هزار تن ماهی تن کنسروی برامون ارزش ایجاد بکنه و این میتونه بسیار قابل توجه باشه و توی توسعه منطقه نقش بسزایی داشته باشه. برای اینکه ما بتونیم این 10% رو به عینیت ببخشیم تقریبا یه چیزی حدود نزدیک به 7 واحد عملآوری تن گرید ساشیمی نیاز داریم که بتونه این کار رو انجام بده و با قوت و با قدرت بتونه کار صادرات و کار تجارتش رو انجام بده. بنابراین این سواحل ارزشمند کاملا مستعد این هستن که ما بتونیم توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با تون ماهیان و حالا سایر ماهیان تجاری رو به عنوان یک فرایند مکمل و به عنوان یک فعالیت مکمل داشته باشیم.
نکته این است سواحل مکران سواحلی با ظرفیت‌ها و موقعیت‌های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و شیلاتی است.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد که فعالیت‌های شیلاتی، فرآورده‌های شیلاتی و مدیریت شیلات چه نقشی در توسعه کارآفرینی و ارزآوری منطقه و حتی کشور دارد. اگر بپذیریم حوزه شیلاتی یکی از بخش‌های کم هزینه برای ایجاد اشتغال می‌باشد، با این اوصاف سرمایه‌گذاری در این حوزه با صرفه‌ترین راه و اقتصادی ترین فعالیت در سواحل مکران محسوب می شود، چرا که استان سیستان و بلوچستان با وجود 320 کیلومتر مرز آبی، شرایط منحصر به فرد آب و هوایی و جغرافیایی، به گواه بسیاری از کارشناسان بهشت آبزی پروری ایران می باشد. اینجا رادیو اقتصاد. سپاس تا درودی دیگر. بدرود.
نشسته کوه غمش امشب به شانه های نحیف من، چکانده زهر جدایی را به جامعش حریف من، رسیده یاد پراشوبش به کوچه های دل تنگم، شکست شیشه صبرم را به سنگ کینه گل سنگم، من از بهار چه میخوام به جز نسیم وفاداری، از این غرور چه میخوام کمی صبوری، خویشتن داری ماتم، من از تو رانده شدم مثل بهشت و مرثیه آدم، چه عادتیست که بعد از تو همیشه کنج قفس باشم، برای زیستنم هر بار گدای یک دو نفس باشم، شکست میدم این غم را تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را، شکست میدم این غم را تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را.
توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتما، اگر خالص شوی با او صدایت می کند حتما. همراهان و شنوندگان عزیز، لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:49 خواهد بود که با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت.